ساعت 14 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 31 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 22 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دریاچه آزادی تهران که تنها محل تمرین تیم‌های ملی قایقرانی ایران است، با مشکل جدی کم آبی روبرو شده و در حال خشک شدن است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بخش‌هایی از این دریاچه دیگر قابل استفاده نیست و ملی پوشان در آستانه بازی‌های آسیایی هانگژو به سختی در این دریاچه تمرین می‌کنند. پیش از این رئیس فدراسیون قایقرانی ایران گفته بود که دریاچه آزادی با توجه به کم شدن سطح آب در حال تبدیل شدن به پیست اسکیت است و مشخص نیست که ورزشکاران ما باید کجا تمرین کنند. علیرضا سهرابیان در این باره افزود که شهرداری چاه عمیقی حفر کرده و برداشت آب از آن به شکلی است که آب به دریاچه آزادی نمی رسد. 2 ماه مانده به سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه ای در دانشگاه ها هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات می تواند از دانشگاه ها باشد. مصطفی رستمی در جمعی متشکل از کادر دانشگاهی عضو بسیج از پیشبینی هایی در این باره در میان مقامات حکومتی خبر داد. به گفته او، بنابراین پیشبینی ها اگر معترضان در سال مرگ مهسا امینی نتوانند کاری بکنند، به طور کامل شکست می خورند. این سخنان او در حالی بیان می شود که مسئولان حکومتی پیش از این بارها از شکست کامل اعتراضات و پایان آن سخن گفته بودند. با نزدیک شدن سال مرگ آغاز سالگرد آغاز اعتراضات، فشار جمهوری اسلامی بر دانشگاه‌ها نیز افزایش یافته. تعلیق فزاینده استادان و دانشجویانی که در اعتراضات شرکت کرده و یا از معترضان حمایت کرده بودند در ماه‌های اخیر شدت یافته است. در پی انتشار ویدیویی از مشاجره یک زن مخالف حجاب اجباری با فردی که خود را ضابط قضایی معرفی می‌کند، خبرگزاری فارس از بازداشت این زن جوان خبر داد و در همان حال ویدیویی نیز از اعتراف اجباری او منتشر شده است. در شبکه‌های اجتماعی آمده که ماموران امنیتی شامگاه 29 تیر ماه این زن جوان را که نام او پارمیده شهبازی ذکر شده، در خانه‌اش در کرج دستگیر کردند. در حالی که مردی که با او درگیر شده بود در ویدیو خود را ضابط قضایی معرفی کرده بود، در بیانیه که نیروهای انتظامی استان البرز منتشر کرده آمده است که او ضابط قضایی نیست.
من چرا
گردنم پای انقریدم
با افزایش فشار افراد موسوم به آمران به معروف و ناهیان از منکر بر شهروندان، ابراهیم رئیسی روز جمعه خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی و قضایی از آمران شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با تاکید بر اینکه روسیه از پل بین خاک روسیه و شبه جزیره کریمه به طور روزانه برای انتقال سلاح‌های جنگی استفاده می‌کند، این پل را یک هدف نظامی مشروع نامید. دوشنبه گذشته انفجارهای ناشی از مهمات جاسازی شده بر روی این پل 2 غیر نظامی را کشت و روسیه پس از آنکه قول اقداماتی تلافی جویانه را داد، بندر اودسای اوکراین و زیرساخت‌های حمل غلات در دریای سیاه را به شدت موشک باران کرد. میلیون ها نفر در جهان به غلات صادراتی اوکراین از دریای سیاه وابستند و روز جمعه اعضای شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که حمله به کشتی ها و تأسیسات بندری در دریای سیاه می تواند عواقبی فاجعه بار داشته باشد. به گزارش روزنامه گاردین، روسیه از سوی متحد خود چین و همچنین از جانب کشورهای در حال توسعه و دیگر اعضای شورای امنیت زیر فشار قرار گرفته تا با بازگشت به توافق صادرات غلات از بحران غذایی جلوگیری کند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشارم و چکیده از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا در مورد همراستایی با شرکای اروپایی در مقابل جمهوری اسلامی، مسئله آماده شدن نیروهای امنیتی برای تشدید سرکوب‌ها در آستانه سالمرگ مهسا جینا امینی را بررسی می‌کنیم و خبرهای دنیای پرهیجان ورزشی رو هم در این مجله ورق می‌زنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده این کشور در منطقه خاورمیانه و اوکراین، در اجلاس امنیتی اندیشکده اسپن گفت که ایالات متحده در حال همکاری نزدیک با 3 کشور اروپایی برای مقابله با اقدامات افراطی جمهوری اسلامی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس کارشناس مسائل بین المللی داشتم، نظر وی رو در مورد این همراستایی آمریکا و شرکای اروپاییش جویا شدم. شاهین مدرس:
همراستایی که ایجاد شده، بحثی که بیان میشه یک چیزه، اون بحثی که ما میتونیم استنباط کنیم و تفسیر کنیم یک چیز کاملا متفاوته. به خاطر اینکه ایالات متحده در حالی این بحث رو بیان کرده که با شرکای اروپایی به نوعی میشه گفت هم راستا شده، که همزمان شما میبینید در منطقه خلیج فارس به نوعی میشه گفت یکی از قوی ترین ناوگان ها و گروه های ضربت دریایی خودش رو به اونجا داره اعزام میکنه، و این جدا از هدف بازدارندگی حتی میتونه یک التیماتوم باشه نسبت به جمهوری اسلامی، خصوصا حالا در قضیه این به نوعی میشه گفت دزدی های دریایی که داره انجام میده. ولی دغدغه و مسائل اصلی برای ایالات متحده در این لحظه میشه گفت مهمترین بحث برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، که اون هم در نتیجه مماشات بسیار منفعلانه دولت بایدن تا اینجا کار رو به جایی رسونده که با 2 گزینه بیشتر روبرو نیست: یا باید وارد یک جنگ نظامی بشه، یا به هر قیمتی باید سعی کنه به یک توافق حد اقلی فقط در زمینه کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بخواد دست پیدا کنه. در کنار این یک مسئله دیگه‌ای که پیش میاد بحث نگرانی‌های متحدهای منطقه‌ای ایالات متحده در منطقه خاورمیانه هست، به خاطر بی‌ثباتی و بحران‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه، که این هم خودش یک بخش از مکانیزم سیاست خارجی، یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که به نوعی میشه گفت به یک بنبست دیپلماتیک برخورد میکنه، با ایجاد تنش‌های جدید سعی میکنه از اونها به عنوان اخطار فشار استفاده کنه. ایالات متحده در حالی داره میگه ما هم راستا شدیم با شرکای اروپایی خودمون، که از این بازدارندگی خودش در منطقه خلیج فارس خیالش راحت شده و اراده سیاسی مبنی بر حتی وقوع یک تنش نظامی در این منطقه رو به جان خریده، برای اینکه دیگه به جمهوری اسلامی این امکان رو نده که بخواد یک اهرم فشار جدیدی به دست بگیره. در چنین شرایطی که ایالات متحده به زعم خودش کنترل حداقلی رو تونسته بر جمهوری اسلامی داشته باشه، به نظر میرسه این بحث همراستایی زمینه ساز یک توافق جدید باشه.
هنوز مقامات جمهوری اسلامی ابراز نظری نکردن در این زمینه، ولی آقای علی اکبر صالحی که قبلا هم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بوده و هم رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، ایشون یه گفتگویی کرده و تو اونجا تاکید کرده که آغاز گفتگوی سیاسی با آمریکا مناسب ترین راه باقی مونده است. به نظر شما این صحبت‌های یک مقامی که الان سمتی نداره ولی به هر حال در دنیای سیاست معمولاً حتی رؤسای جمهور سابق یا وزرای سابق هم وقتی صحبتی میکنن به صورت صحبت غیر رسمی میشه بهش بها داد، این صحبت آقای علی اکبر صالحی رو به نظرتون میشه در راستای تمایل جمهوری اسلامی به یک نوع فتح بابی با آمریکا تلقی کرد؟
شما وقتی که با آقای صالحی نگاه میکنید به سابقه ایشون میبینید که ایشون وقتی که رئیس سازمان انرژی اتمی بودن در ایران و حالا مذاکرات برجام در جریان بود و این بحث‌ها داشت پیش میرفت و حتی پیش از این در دوره‌ای که ایشون وزیر بودن سیاست‌گذاری‌هایی که داشتن، یک نکته رو میبینید. به عنوان مثال در دوره برجام، در عین اینکه ایشون خودشون هم دخیل بودن در این قضیه، اما همزمان همون موقع یک انتقاداتی رو داشتن که این انتقاداتی بود که همیشه از سمت اون هستی سخت قدرت متوجه برجام بود، مبنی بر این که ایالات متحده اینجا بحث رو پایان نخواهد داد، بعد از این میخوان بیان پی برنامه موشکی ما، بعد از این میخوان بیان پی برنامه دفاعی ما. برای همین آقای صالحی این رو نشون داده در هر موقعیتی که باشه یک وابستگی و نزدیکی خاصی به هستی سخت قدرت در جمهوری اسلامی داره که خب هیچ وقت خودش رو از اون دور نمیبینه. حالا در صحبت‌های جدیدی که داشتن خیلی جالبه، بر چند محور تمرکز کردن. یکیش بحث اینه که خب ما نیاز داریم که بیایم یک روش‌های اقتصادی جدیدی رو در کشور پیاده کنیم، نیاز داریم که با اروپا و آمریکا رابطه بهتری رو برقرار کنیم، و خیلی جالبه اومدن استفاده کردن از یک سری عناصر ملی برای اینکه به نوعی بتونن یک تهییج ایجاد کنن در بین مردم، به این معنی که اومدن در رابطه با کودتای 28 مرداد صحبت کردن که خب آمریکایی‌ها متوجه این اشتباهشون شدن، بحث این رو حتی اعلام کردن که اگه در زمانی مثلا تهدید آقای ترومن نبود شوروی بخش‌هایی از خاک ایران رو جدا کرده بود. ببینید همه این بحث‌ها نشون دهنده اینه که بخشی از این هسته سخت قدرت امروز در جمهوری اسلامی خودش رو آماده یک پوست اندازی کرده، همونطور که قبلا هم در موارد خفیف‌تری دیده بودیم، برای اینکه اگر لازم بود حتی بخواد الان دیگه بیاد از یک سری عناصر ملی در یک بافت ملی گرایانه استفاده کنه به نفع خودش. یعنی تا این حد داره خودش رو در بحران می‌بینه که حتی داره چنگ می‌زنه، نمی میشه گفت حتی به ریسمان ملی گرایی که پیش از اون همیشه سعی می‌کرد اون رو بکوبه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی آیت الله خمینی در دانشگاه ها روز جمعه 30 تیر پیش بینی کرد که اگر معترضان نتوانند در سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی کاری بکنند به طور کامل شکست می‌خورند. هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات مردمی میتواند از دانشگاه ها باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو تحلیلگر مسائل ایران داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم.
دلیل این که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی از الان دارن برنامه‌ریزی می‌کنن و بسیار نگران هستن اینه که آتش اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی به طور کامل خاموش نشده. یعنی درسته که ما الان چند ماهه که اعتراضات گسترده خیابانی نمی‌بینیم، تظاهرات نمی‌بینیم، اما واقعیت اینه که حالا چه در دانشگاه‌ها و مدارس ما تا آخرین روزها شاهد اعتراض بودیم، هم در خیابان‌ها نافرمانی‌های مدنی رو که می‌بینیم نشون می‌ده که شرایط به حالت عادی برنگشته. شرایط دی برگشته یعنی این که ایران جایی باشه شبیه یک سال پیش، همین موقع قبل از کشته شدن مهسا، که خب میبینیم با توجه نافرمانی مدنی که داره صورت میگیره، درگیری بین افراد و شهروندهای نزدیک به حکومت یا اصطلاحا نیروهای آتش به اختیار با مردمی که بر اساس همون شعار زن زندگی آزادی میخوان زندگی بکنن در جاهای مختلف، اینو میبینیم که این اعتراضات به بخشی از زندگی و روال روزمره مردم تاثیر شده. توی همچین شرایطی بدیهیه که پیشبینی وجود داره که در سالگرد کشته شدن مهسا امینی و در روزهای منتهی بهش پس از اون ما شاهد برگزاری سالگردها باشیم، برگزاری اعتراضات باشیم، در کنارش سالگرد کشته شده ها هم هست و این باعث میشه خودش که یک جو اعتراضی شکل بگیره و به این دلیل که جمهوری اسلامی از الان این نگرانی رو در واقع داره سعی میکنه مرحله اول داره.
این نکته که نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها به خصوص تأکید کرده که ممکنه این اعتراض‌ها بیشتر از دانشگاه‌ها شکل بگیره، در این زمینه نظرتون چیه؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در مورد دانشگاه ها بسیار بسیار شوکه شد در سال تحصیلی گذشته. طبق نامه‌های محرمانه بوده در شهریور گذشته بعد از کشته شدن مهسا امینی منتشر شده، یا در واقع بعد از هک شدن خبرگزاری فارس یا رسانه‌های دولتی، ما نامه‌هایی رو می‌دیدیم که مرتب از همدیگه می‌پرسیدن نهادهای مختلف امنیتی و وزارت علوم که آیا دانشگاه‌ها رو باز بکنن برای سال تحصیلی یا نه. و نظر کلی این بود که اصلا هیچ اعتراض صورت نخواهد گرفت و میتونن دانشگاه ها رو باز کنن. به خاطر این وقتی دانشگاه ها آغاز شد در سال تحصیلی گذشته، پیشبینی های حکومت مبنی بر این میتونن دانشگاه رو سرکوب بکنن کاملا اشتباه از خود در اومد. ما تا آخرین روزهای سال تحصیلی گذشته شاهد این بودیم که اعتراضات در دانشگاه ادامه داره، با وجود اینکه تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدن آذر ماه و دی ماه گذشته. ما با بزرگترین موج بازداشت دانشجویان در طی بعد از انقلاب فرهنگی مواجه بودیم. تعداد دانشجویانی که اخراج شدن، محروم از تحصیل شدن، قابل مقایسه با قبل نبود. اما با این وجود باز هم دیدیم که توی اردیبهشت ماه و خرداد ماه هم همچنان این اعتراضات ادامه پیدا میکرد. اگر که جمهوری اسلامی جایی کسی رو اعدام میکرد از معترضان، یا اعتراضاتی که در زاهدان ادامه داشت، یا مسمومیت دانش آموزان، همه اینها با برخورد و مواجهه و واکنش دانشگاه همراه بود. این باعث شده که از الان به این فکر بکنم که خب حالا به هر حال همونطوری که در طی یک سال گذشته و سال تحصیلی گذشته دانشگاه نیروی پیشروی بوده و همراه با خیابان، مدرسه و استانهای مختلف اعتراضات رو داشته، خب پس از الان باید به فکر این باشن که به شکلی مانع این اتفاق بشن. من پیش بینی میکنم که حتی ممکنه که اگر که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی این جمله سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات به این نتیجه برسه که امکان کنترل رو نداره، حتی این شکست رو بپذیره و دانشگاه ها رو در مه ماه پیش رو به صورت غیر حضوری برگزار کنه و آغاز کار کنه.
در عین حال ما متوجه هستیم که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اقدام کردن به تشدید فشارها بر خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده و احضار و بازداشت فعالان مدنی و معترضان، که البته بسیاری از اونها در جریان اعتراضات سراسری هم مدتی بازداشت بودند. فکر می‌کنید این روش جواب بده احیاناً برای جمهوری اسلامی؟
این روش رو قبلا امتحان کرده جمهوری اسلامی، گاهی تونسته به نتیجه برسه. اما در طول سالهای اخیر ما میبینیم که نمیتونه خانواده های دادخواه رو ساکت بکنه، به خاطر اینکه بین ده ها خانواده دادخواه ممکنه که بخشی از اونها رو بتونه با ارعاب و تهدیدهای مختلف وادار به سکوت بکنه، اما بخش دیگه از اونها تحت هیچ شرایطی حاضر به سکوت نیستن، حتی بازداشت میشن، زندانی میشن و ما میبینیم که همچنان به دادخواهی دارن ادامه میدن. دلیل این حجم سرکوب جمهوری اسلامی هم این هستش که بسیاری از انقلاب ها در حکومت هایی که در جاهای مختلف دیکتاتوری هایی که وجود داشتن با رهبری دادخواهان بوده و جمهوری اسلامی میدونه که باید کنترل داشته باشه به خانواده های دادخواه تا اونها تبدیل به یک نیروی آلترناتیو برای حکومت نشه.
گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که پس از آن با کشته شدن صدها نفر دیگر در اعتراضات همراه بود، هزاران نفر را نیز مجبور به ترک خانه و وطن خود کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به سراغ چند نفر از این افراد رفته که از ترس جان خود مجبور به گریختن به اقلیم کردستان عراق شدند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تازه از زندگی مخفیانه تعدادی از ایرانیان نوشته که پس از اعتراضات سراسری اخیر به کردستان عراق گریختند. این خبرگزاری از جمله در گزارش خود به دختر جوانی که او را سارینا می‌نامد اشاره می‌کند که پس از حضور در تظاهراتی در زادگاهش اشنویه که منجر به دستگیری یکی از دوستانش شد، زندگی مخفیانه ای را ابتدا در ایران آغاز کرد. این دختر جوان به خبرگزاری فرانسه می‌گوید ماموران جمهوری اسلامی در حالی که او مخفی شده بود به خانه‌اش یورش بردند و عموی او را بازداشت کردند. پس از آن او با کمک قاچاقچیان از مرز کوهستانی ایران و عراق گریخته و به کردستان عراق پناه برده است و آنجا نیز همچنان مخفیانه و بدون فاش کردن هویتش زندگی می‌کند. او همچنین گفته که قصد ندارد بیش از این از کشورش دور شود و قصدش این است که در کردستان بماند تا اگر اتفاقی افتاد سریعاً به خانواده‌اش در ایران بازگردد. تظاهرات سراسری در ایران که از شهریور ماه گذشته و با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، منجر به کشته شدن صدها نفر از جمله دست کم 71 کودک شد و 7 مرد جوان نیز تا کنون در ارتباط با این اعتراضات اعدام شدند. یک کرد ایرانی دیگر با نام مستعار فؤاد به خبرگزاری فرانسه میگوید که در ماه ژانویه از مسیر کوهستانی پوشیده از برف از ایران گریخته و وارد کردستان عراق شده است. او که اصالتاً اهل پیرانشهر است، اکنون در فروشگاهی مشغول به کار است و شبها نیز همانجا می‌خوابد. فؤاد به خبرگزاری فرانسه از سختی‌های زندگیش گفته، از اینکه همه چیز را در ایران پشت سر گذاشته و خانواده و خانه و شغل خود را ترک کرده است. با وجود این، او میگوید از ترس دستگیر شدن به ایران باز نمی‌گردد. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اقلیم کردستان عراق، در ماه می میلادی بیش از 10,000 ایرانی در کردستان عراق زندگی می‌کنند که البته بسیاری از آنان ساکنان قدیمی این اقلیم هستند. رزگار خسرو 47 ساله از شهر مریوان یکی از افرادی است که 11 سال است با همسر و دو دخترش در اربیل کار و زندگی می‌کند. او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید همزمان با آغاز تظاهرات در ایران برای نشان دادن حمایتش از این اعتراضات نام شعبه دوم کسب و کارش را مهسا امینی گذاشته با تابلویی از زنی جوان با گلی روز در موهایش. این خبرگزاری در انتهای گزارش خود نوشته که با وجود این اعتراضات و حمایت‌های گسترده بین‌المللی از این اعتراضات، مقامات گشت‌های ارشاد را بار دیگر از سر گرفتند و با زنانی که قانون پوشش را نقض می‌کنند برخورد شدیدتری در ایران انجام می‌شود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما رضا ثقتی از مدیران فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی در استان گیلان 28 تیر ماه از ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برکنار شد. تارنمای اداره ارشاد استان گیلان در خبری که منتشر کرده نامی از آقای ثقتی نبرده و تنها به معرفی عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست این اداره اکتفا کرده، در حالی که خبرگزاری‌های رسمی رو نوشته خبر اداره ارشاد را بازنشر کردند. برخی از رسانه‌ها به نقل از یک نشریه محلی اینجا به جایی را به آنچه حواشی روزهای اخیر نامیدند ارتباط دادند. به ظاهر اشاره این رسانه‌ها به انتشار فیلمی است از روابط جنسی دو مرد که به رضا ثقتی نسبت داده شده. رادیو فردا به تنهایی قادر به تایید این فیلم و مطالب نسبت داده شده به آقای ثقتی نیست. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
رضا ثقتی مدیری است که آذر ماه دو سال پیش حکمی را به دستش دادند که در آن نوشته شده بود جناب عالی نظر به شایستگی، تجارب و روحیه انقلابی و دینی به سمت ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب می شوید. حالا انتشار و انتصاب فیلمی از روابط همجنسگرایانه او نه تنها بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی را خشمگین کرده، حتی نیروهای هوادار حکومت هم نتوانستند چشم خود را بر این خبر که هنوز هیچ مقام رسمی به آن واکنش نشان نداده ببندند. پاره‌ای از کاربران در این باره ضمن مخالفت با ورود به حریم خصوصی اشخاص و انتشار این دست تصاویر، مسئله آنچه ریاکاری مدیران حکومتی نامیدند را مطرح کرده و معتقدند نباید این دست ریاکاری‌ها را زیر فرش پنهان کرد. اشاره این گروه به فعالیت‌های سازمانی آقای ثقتی تا پیش از برکناری است که در حساب کاربری رحمت الله بیگدلی مدرس حوزه علمیه در شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته شده است. آقای بیگدلی از فعالیت‌های رضا ثقتی در راه‌اندازی قرارگاه فرهنگی عفاف و حجاب محل محور تا راه‌اندازی هایپرمارکت حجاب نوشته و او را یکی از افراطیون جریان جبهه پایداری معرفی کرده که خواستار برخورد تند با مخالفان حجاب اجباری بوده است. به نوشته این عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی، آقای ثقتی مخالفت با حجاب اجباری را ولنگاری فرهنگی نامیده و از مخاطبانش خواسته بود تا به او در پاک کردن آنچه این صحنه‌های نامناسب توصیف کرده کمک کنند. گروه دیگری از کاربران هم عکس‌های منتشر شده از رضا ثقتی را شانه به شانه سعید جلیلی از چهره‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400 منتشر کردند. کاربران هوادار حکومت اگرچه انتشار این تصویر را اقدامی سیاسی می‌دانند، اما گروهی از آنها خشم خود را از ویدیوی انتسابی به مدیر اداره ارشاد گیلان پنهان نکردند و ماجرای او را مصداقی برای تزویر در لباس دیانت و تقوا گرفتند. اشکان خطیبی بازیگر و خواننده ایرانی هم که بعد از اعتراض‌های شهریور 1401 کشور را ترک کرد، در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی رضا ثقتی را متهم کرده که در سال 97 جلوی برگزاری کنسرت‌هایش را گرفته و گفته نمی‌گذارد این خواننده یعنی آقای خطیبی به نوشته او در رشت و انزلی کثافت‌کاری راه بیندازد. در سوابق کاری رضا ثقتی به ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت برای مدت 6 سال اشاره شده، اما در بهمن ماه 1397 به نوشته نشریه محلی گیل ابراز محمد حسنپور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت بود است. ماجرای تصاویر منتسب و رئیس پیشین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ادعی را بران داشته تا از کاربران خشمگین بخواهند از هر رفتار غیر اخلاقی که آنها را به رفتاری که مأموران و مسئولان حکومتی با شهروندان انجام می‌دهند شبیه می‌کند پرهیز کنند و به مجازات‌های خشنی مانند اعدام که برای همجنسگرایان هم در نظر گرفته می‌شود و برخی خواستار اعمال آن در این باره شده‌اند نه بگویند.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. سارا بهمنیار، فاطمه سعادتی و سجاد گنجزاده به مدال برنز مسابقات کاراته قهرمانی آسیا رسیدند و بهمن عسکری فینالیست شد. در ادامه این رقابت‌ها سارا بهمنیار در وزن منهای 50 کیلوگرم با برد مقابل حریفانی از سریلانکا و ژاپن و باخت مقابل نماینده قزاقستان به رده‌بندی رفت. در بازی رده‌بندی به مساف عربستان رفت و به برتری رسید و مدال برنز را به گردن آویخت. در منهای 55 کیلو هم فاطمه سعادتی با 4 برد و 1 شکست مدال برنز را به دست آورد. همچنین در بخش مردان سجاد گنجزاده در به اضافه 84 کیلو با 4 برد و 1 باخت به مدال برنز رسید. اما بهمن عسکری در منهای 75 با غلبه بر حریفان فینالیست شد و برای مدال طلا به مساف حریفی از قزاقستان خواهد رفت. رومینا سرلک و رضا لسانی به مدال طلای کاپ جهانی اسکیت فری استایل رسیدند. رومینا سرلک در رده سنی زیر 19 سال صاحب مدال طلا شد و رضا لسانی هم در بخش بزرگسالان مدال طلا را به گردن آویخت. در رده سنی بزرگسالان امیر محمد سواری مدال نقره کسب کرد، ترانه احمدی و محمد امین عباسیان هم به مدال برنز رسیدند. همچنین در رده سنی زیر 19 سال مهسا سفرزاده و سبحان خسروانی صاحب مدال نقره شدند. رقابت‌های کاپ جهانی اسکیت فری استایل به میزبانی پاریس در حال برگزاریه. تیم ملی فوتبال زنان آمریکا در اولین بازیش از جام جهانی زنان با 3 گل ویتنام را شکست داد. مدافع عنوان قهرمانی در حضور بیش از 41,000 تماشاگر که بیشترشون از آمریکا برای تماشای بازی به اوکلند محل برگزاری بازی‌ها در نیوزلند سفر کرده بودند، دقیقه 14 بازی با گل سوفیا اسمیت به گل رسید. در هفتمین دقیقه از وقت‌های تلف شده نیمه اول اسمیت که مثل 14 بازیکن آمریکا اولین جام جهانیش رو تجربه می‌کنه، یک بار دیگه دروازه حریف رو باز کرد. در دقیقه 77 لینزی هوران گل سوم آمریکا را هم به ثمر رسوند و بازی 3-0 به پایان رسید. همچنین مگان رپینو که پیشتر اعلام کرده بود در پایان امسال از فوتبال خداحافظی می‌کنه، 200مین بازی ملیش رو برای آمریکا انجام داد. در دیگر بازی برگزار شده در حضور جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، ژاپن 5-0 زامبیا رو برد. گل‌های ژاپن رو در این بازی میازاوا 2 گل، تاناکا، اندو و یوکی از روی نقطه پنالتی وارد دروازه حریف کردند. محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه‌ای با آرمان ملی درباره حذف ستاره‌های سرشناس فوتبال ایران مثل علی کریمی و وریا غفوری انتقاد کرد. دادکان تأکید کرده مسئولان نتونستن چهره‌هایی مثل علی کریمی رو حفظ کنن و اون هم مهاجرت کرد.
علی کریمی هم یه ورزشکاره. شما نتونستین حفظش کنین، رفت. میشینه یه محاسباتی رو پیش خودش می‌کنه، آمال و آرزوهایی رو داره، بهش نمی‌رسه. حالا من اینا رو میگم، شاید راهی پیدا شه کریمی برگرده. شما مصاحبه من هست بخونیم. اون موقع که هوریا رو گذاشتن کنار، نه من باش مراوده دارم، نه از نزدیک دیدمه. شاید یه بچه تشابه فقط داشته باشه. غیر از مسائل اجتماعی، اینه که شمارش 21 که منم 21 میپوشیدم. این بچه مصاحبه منو بخونین خواهشن. همون موقع من گفتم کسی که با هوریا این کار کرد به نیم فصل نمیرسه. شما دیدی به نیم فصل هم نرسید و رفته.
اما لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی تیم اینتر میامی در اولین بازیش برای تیم جدیدش گلزنی کرد. اینتر میامی که در حضور ستارگانی مثل سرنا ویلیامز، لبرون جیمز و کیم کارداشیان تا دقایق پایانی با رقیب مکزیکی کروز آزول در لیگ کاپ 1-1 مساوی بود، با گل دقیقه 94 مسی 2-1 برنده شد و به اولین برد در 12 بازی گذشته رسید. مسی در پایان این بازی گفته:
ما همین جوری می‌خواستیم شروع کنیم و می‌دونستیم که شروع با برد خیلی مهمه. خوشبختانه موفق شدیم و من خیلی خوشحالم.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با پایان خبرهای ورزشی ما هم به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.